تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 8، سوره بقره، آیات 102 تا 110.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه داستان قوم بنی اسرائیل در سوره بقره رسیدیم به آیه 102، آیه‌ای که در رابطه با بحث سحر و جادوست و مرتبط با حضرت سلیمان نبی علیه السلام و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و آنچه شیاطین در عصر سلیمان میخواندند پیروی میکردند، یعنی یهودیان از اون سحر و ساحری که شیاطین جن و انس در عصر حضرت سلیمان میخوندن پیروی میکردند. و ما کفر سلیمان، و سلیمان هرگز کافر نشد، یعنی دست به سحر نزد، ولکن الشیاطین کفروا، ولیکن شیاطین کفر ورزیدند. یعلمون الناس السحر، که به مردم سحر و جادو میآموختند. حالا داستان چیه؟ در زمان حضرت سلیمان گروهی تو سرزمین او به سحر و جادوگری می پرداختن. حضرت سلیمان دستور داد تمام اون نوشته ها و اوراق اونا رو جمع کنه، توی محلی نگهداری کنه و از قدرتش استفاده کرد، من نذاشون این کارا رو انجام بدن. پس از وفات حضرت سلیمان گروهی اون نوشته ها و اوراق رو بیرون آوردن و شروع کردن به سوء استفاده کردن از اونا و اشاعه سحر. یهودیان در آینده بعدن از این شرایط سوء استفاده کردن و گفتن سلیمان نبی اصلا پیامبر نبود. با اینکه حضرت سلیمان اینا رو جمع کرد و بعد از روی اتفاقات افتاد، اینا برای اینکه تحریف کنن پیامبران الهی رو و دامن اونا رو آلوده کنن تا ولایت اونا رو خدشه‌دار کنن و حرف اونا رو گوش ندن، یه فرصت مناسب پیدا کردن و به حضرت سلیمان انگ زدن که اصلا پیامبر نبود، یه ساحر بود، یه جادوگر بود، پادشاه بود و با سحر و جادو دیگران رو کنترل میکرد و مدیریت میکرد و امور خارق العاده انجام میداد. بعد گروهی هم از بنی اسرائیل هم از اونا تبعیت کردن و به جادوگری دل بستن، تا اونجا که دست از تورات و کتب آسمانی و اون آموزه‌های دینیشون برداشتن، رفتن سراغ علوم غریبه و این بحث سحر و جادوگری. وقتی حضرت رسول مبعوث شد، اعلام کرد با همین قرآن و همین آیات که حضرت سلیمان از پیامبران الهی بوده و این یه تهمت و افترایی بوده که به این پیامبر بزرگ الهی زدن و اون رو تکفیر کردن، که همین آیه 102 سوره مبارکه بقره است که میفرماید اصلا حضرت سلیمان کافر نشد، یعنی به سمت سحر و جادو که باعث کفر انسان میشه نرفت، اون شیاطین بودن که به سمت اینا رفتن، حضرت سلیمان تازه دست اینو گرفت. یعنی به جای اینکه شما به پیامبر خدا به نگاه یک فرد مصلح نگاه کنید، به نگاه یک فرد مفسد دارید نگاه میکنید، که قرآن اومد این مسئله رو اصلاح کرد، چون اونا دوست داشتن پیامبران الهی رو افراد گناهکار و آلوده نشون بدن تا ولایتشون رو زیر سوال ببرن. بعد در ادامه میفرماید و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، خداوند دو تا فرشته بابل به نام هاروت و ماروت رو برای ابطال سحر در بین اونها نازل کرد و به اونها فرمود که برید بین مردم و ابطال سحر رو به اینا یاد بدید که اگر دوچار سحر شدن بتونن گره رو از خودشون باز کنن. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، و از آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در شهر بابل نازل شده، و ما یعلمان من احد حتی، و به هیچ کس چیزی نمی آموختن مگر اینکه یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر، مگر اینکه قبلا به اون میگفتن ما وسیله آزمایش شما هستیم و کافر نشوید، یعنی مراقب باشید از سحر سوء استفاده نکنید، با بکار بستنش کافر شید. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، ولی اونها از اون دو تا فرشته مطالبی رو میآموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیافکنند. یعنی همونطور که فرشته ها میگفتن ما اینا رو به شما یاد میدیم برای ابطال سحر، گوش نمیکردند، خودشون میگرفتن از آموزه های اون دو تا فرشته برای اشاعه سحر، حتی تا جایی که بین زن و شوهر توی خانواده جدایی بندازن سوء استفاده میکردند. و این نشون میده سحر واقعیت داره، اما نه اینکه حالا هر مشکلی پیش اومد ما ببندیم به سحر. هزاران مشکل هستش که به خاطر کوتاهی ما، اشتباهات ما، اهمال های ما به وجود میاد، بعد ما بخوایم ببندیم به سحر. نه، درسته که سحر واقعیت داره، اما معنیش این نیستش که حالا هر اتفاقی میفته ما بگیم سحر شده. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. و یه نکته مهمی هم که خداوند از خودش اینجا میفرماید اینه که ولی هیچگاه بدون خواست خداوند نمیتوانند به کسی ضرر برسانند. یعنی درسته دنیا محل اختیار و انتخابه، آدما میتونن تا حدی در یه دایره ای حتی به هم ضرر بزنن، این لازمه یک عالمی است که در اون انسان‌ها و جنیان موجودات اختیار دارن. اگر ضرر زدن اصلا اتفاق نمی‌افتاد و خداوند جلوی همه ضررها رو می‌گرفت، که دیگه عالمی با وجود اختیار و اینا نبود، میشد عالم ملائکه که همه در عقل محضن و هیچ کس به هیچ کس هیچ ضربه‌ای نمی‌زنه. ولی خداوند عالم انسان‌ها و جنیان رو با اختیار آفریده. لازمه عالم با اختیار اینه که تا حدی موجودات این عالم بتونن به همدیگه ضربه بزنن حتی. ولی این ضربه زدن‌ها در دایره کنترل الهی است. هر جایی که این ضربه زدن ها با حکمت الهی تعارض داشته باشه خداوند جلوشو میگیره. ماها ممکنه در همین زندگی معمولی که داریم در معرض هزاران مشکل و ضربه باشیم، خداوند جلو 999 تاشو میگیره. ممکنه یکیش از باب امتحان، از باب شرایطی که برای رشد ما به وجود میاد، یا حالا به دلیل کوتاهی خودمون برای تنبه بیداری بهمون برخورد کنه، که اونم در دایره حکمت الهیه. اینکه خداوند میفرماد و ما هم بزاری نبهی من احد الا باذن الله، یعنی ضربه زدن اتفاق میفته در عالمی که اختیار هست، اما در دایره حکمت الهی است. اذن الهی به اون تحقق میگیره، میگه 999 تا بلا رو ما از این بنده دفع کردیم، یکیش بذار بخوره، براش فضای امتحان ایجاد میکنه، فضای رشد ایجاد میکنه، یا در اثر کوتاهی خودش باعث تنبه و بیداریش میشه. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، آنها قسمت هایی را فرا میگرفتند که برای آنان زیان داشت و نفعی نداشت، سوء استفاده به جای حسن استفاده. و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، و مسلما میدانستند هر کس خریدار این گونه متاع باشد بهره ای در آخرت نخواهد داشت. و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، و به راستی خود را به بد چیزی فروختند اگر میفهمیدند. بله، سحر و جادو تو این دنیا هست، ما باش روبرو هستیم، علوم غریبه در این دنیا هست، اما خداوند متعال میفرماید اگر شما برید دنبال اینا و دنبال علوم غریبه، تو آخرت هیچ بهره ای نخواهید داشت. ما این همه آموزه های خوب دینی دادیم که هم دنیا رو تا حدی براتون فراهم میکنه، همون آخرت ابدی رو براتون به بهترین وجه ممکن تا ابد فراهم میکنه. آخه چه نیازی هست که شما برید دنبال این جور چیزا؟ بالاخره اینا رو خداوند به عنوان امتحان در زندگی ما انسان ها قرار داده که امتحان کنه دیگه، ببینه کیا جنبه دارن و کیا بی جنبن. دنیا کاملا محل آزمایشه. یکی از مفاد آزمایش و امتحانش هم همین بحث علوم غریبه و سحر و جادوست. باید مراقب باشیم اگه مشکلی تو زندگیمون پیش اومد، دنبال این سرکتاب بازکن و نمیدونم کسی که ابطال سحر بلده و اینا نریم، چون اینا خطرناکن، اینا شیادن، ممکنه یه گرهی از انسان باز کنن، ده ها گره دیگه ببندن، ممکنه اصلا یه فضایی رو ایجاد کنن برای سوء استفاده از مراجعانشون. انسان اگه مشکلی تو زندگیش داره، هم تلاش کنه، سعی کنه برای حل مشکل، اگه جای مشورتی میخواد، اگه جای تلاشی میخواد، کاری میخواد انجام بده، در کنار تلاش و استفاده صحیح از امکاناتی که دور و برش هست به دعا هم توجه داشته باشه، شب جمعه دعا مستجابه. آدم 10 بار یا الله بگه، دستشو بالا بیاره، خداوند میفرماد من شرمم میاد از اینکه حاجت بندمو ندم. اگر کسی 100 تا آیه قرآن از هر جای قرآن بخونه، بعد حاجتشو بخواد، طبق اون آدابی که گفتن استغفار کرده باشه، شکر نعمتاشو کرده باشه، بین صلواتها خواستشو بخواد، خداوند حاجتشو برآورده میکنه. حالا اگر کسی تلاش و کوشششو کرد، در کنارش دعا و توسل و اینها هم داشت، دیگه به اون حاجتش نرسید، مشخصه که دیگه خداوند صلاح او رو قرار نداده فعلا تو برآورده کردن این حاجتش. باید راضی باشه، چون اون کسی که براش اینو خواسته حکیمه. باید مراقب باشیم که خدای نکرده تو این مسئله به هیچ نوعی سقوط نکنیم و تو این امتحان شکست نخوریم. آیه 103، ولو انهم آمنوا و تقوا، و اگر آنها ایمان آورده و تقوا پیشه می‌کردند، لمسوبتون من عند الله خیر، قطعا پاداشی که نزد خداست برای آنان بهتر بود، لو کانوا یعلمون، اگر آگاهی داشتن. یعنی باید راه رو رفت. ما این همه آموزه‌های دینی خوب برای شما گذاشتیم، برای اینکه شما هم دنیاتون رو در یک نظم و تعادلی داشته باشید، هم آخرت ابدی براتون مهیا باشه. حالا میرید سراغ سحر و جادو و علوم غریبه و این جنگولک بازی‌ها و این انحرافات و عجله می‌کنید برای اینکه مثلا به یه چیزی برسید. راه مشخصه. آیه 104، این آیات در رابطه با یه نکته است که تیزهوشی و هوشمندی انسان‌های یه جامعه اسلامی رو می‌طلبه. ببینید، ما اگر به سمت ظهور بخوایم بریم، به شدت نیازمندیم به پختگی و تیزهوشی. اصلا شیعه تا وقتی که به اون درجه از پختگی و تیزهوشی و خردمندی نرسه، نمیتونه انتظار داشته باشه که به ظهور برسه. مسلمان‌ها وقتی در محضر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بودن، آموزه‌های پیامبر گاهی براشون سخت بود، ثقیل بود. می اومدن یک کلمه‌ای رو استفاده می‌کردن به نام راعنا، یعنی ما رو مراعات کن، یه مقداری آروم‌تر بگو که ما متوجه بشیم، یه مقداری مطلب رو ساده‌تر بفرمایید. اینطوری یهودی‌ها برای اینکه مسلمان‌ها رو مسخره کنن، می اومدن کلمه راعنا، راعنای مسلمان‌ها رو دستاویز می‌کردن، بین همدیگه می‌گفتن، مسلمان‌ها به هم میگن راعنا راعنا، مثلا یه تشدید به این کلمه میدادن. بعد وقتی که این کلمه رو تشدید میدادن، این کلمه معناش خیلی بد میشد. تو هر زبانی همینطوریه، شما یه کلمه رو بگیری، یه جاهایی یه تغییراتی تو آواها و لحنها بدی، معنای اون کلمه بد میشه. مسلمان‌ها وقتی به هم دیگه میگفتن راعنا، اگر یه تشدید میذاشتی رو این کلمه، معناش بد میشد، یعنی ما رو احمق کن، ما رو تحمیقمون کن، یه همچین معنای بدی داشت. آیه نازل شد که آقا تیزهوش باشید، باهوش باشید، پخته عمل کنید، یه کاری نکنید که دشمن دستاویز کنه بر علیه شما و شما رو تمسخر کنه. آیه 104، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ای کسانی که ایمان آوردید نگویید راعنا به پیامبر، یعنی مراعاتمون کن، و قولوا انظرنا، بلکه بگویید انظرنا، یعنی ما رو در نظر داشته باش. از این به بعد وقتی به حضرت رسول صلوات الله علیه میخوای بگید هوای ما رو داشته باش، یه مقداری مطلب رو ساده تر بگو که ما متوجه بشیم، عبارت کاربردیتون انظرنا باشه دیگه، نه راعنا، یعنی ما رو در نظر بگیر دیگه. از این به بعد اینو استفاده کنید. واسمعوا، بشنوید، دقت کنید، این مهمه. دشمن دستاویز میکنه، ولل کافرین عذاب علیم، و برای کافران عذاب دردناکی است. اونایی هم که مسخره میکنن و ما خلاصه به حسابشون میرسیم. یعنی میخواد بگه سنت های ناکارآمد، حرف هایی که دستاویز دشمن میشه، اعمالی که باعث میشه وهن یه جامعه اسلامی و یه جامعه ایمانی باشه، اینا رو مراقب باشید، تیزهوش باشید، پخته عمل کنید، دستاویز دست دشمن ندید. نماز و روزه نیستش که بگی آقا وظیفه شرعی مونه، خداوند به ما این امر رو فرموده باید انجام بدیم، نمیتونیم ترکش کنیم. اونی که خداوندم برای ما در نظر گرفته در اوج شکوه و جلال و زیبایی، اصلا نیازی به تغییر دادن نداره. حالا یه مقوله توی جامعه مرسوم شده، این شده دستاویز دشمن، اینو ترکش کنید، مراقب باشید دستاویز دشمن قرار ندید. امروز تو دنیای امروز اگه ما بخوایم این آیه رو تفسیر کنیم در رابطه با چه موضوعیه؟ بحث شعائر حسینی مثلا، بحث قمه زنی. یه عده ای راه افتادن میگن آقا ما باید قمه بزنیم، 50 سال پیش، 70 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش فلان عالم، فلان مثلا مجتهد خودش قمه میزده، ما هم باید قمه زنی کنیم، که البته بحث داره، اصلا زمان ائمه ما همچین چیزی نبود، یک دونه تایید ما از ائمه نداریم در رابطه با این موضوع. خب بعد از عاشورا، بعد از اینکه به قول شما حضرت زینب سلام الله علیها سرکوبیده به چوبه محمل، که تازه راوی اینم میگن یک فرد کاملا مجهول الهویه است، اصلا معلوم نیست کیه، نه روایت امام معصومه نه چیزی، خب باید بعد از عاشورا حدود 200 سال ائمه ما در بین مردم زندگی کردن، 8 تا 9 تا امام در بین مردم زندگی کردن، یکیشون نه تایید کرد، نه گفت، نه انجام داد. حالا ما اومدیم اینو انجام میدیم، حالا امروز شده دستاویز دشمن، برای اینکه دنیای غرب نظام خبیث صهیونیستی شیعه رو که منتظر منجی موعودن، میخوان وارثان زمین باشن، میخوان مدیران کل روی زمین باشن طبق روایات، اینا رو وحشی نشون بدن به دنیا. چی دستاویزشون شده؟ قمه زنی. بعضی از شعائر حسینی من درآوردی، عزای شیشه، عزای خار. بعد میگیم آقا طبق این آیه و طبق دستور عقل شما باید دست برداری از این کار، این شده دستاویز دشمن. متاسفانه گوش نمیدن و نشون میده که چقدر به لحاظ پختگی و به لحاظ زیرکی شیعه ضعیفین. حالا یا عمدیه، اصلا برنامه دارن، خیلی از این قمه از سمت انگلستان اومده، اصلا کاملا برنامه ریزی شده و تعمدیه، و یا خیلی از شیعه ها تو این بازی گیر کردن، متاسفانه سقوط کردن، نشون دادن که از اون پختگی و زیرکی و نگاه قرآنی و نگاه اهل بیت دورن، چسبیدن به یه چیزی که مثلا برای خودشون ارزش تلقی کردن و دست بر نمیدارن. بابا قرآن میگه اگر یه چیزی دستاویز دشمن میشه و شما رو به دنیا بد معرفی میکنه، باعث وهن شماست، دست بردار. از یک کلمه‌ای که مسخره میکردن خداوند متعال اجازه نمیده دیگه مسلمان‌ها استفاده کنن، که باعث وهن اونها و ضعف اونها نشه، کلاسشون پایین نیاد، سطحشون به دنیا پایین نشون داده نشه. بعد ما میایم بحث قمه‌زنی رو اینقدر زشت برخورد میکنیم باهاش و انجام میدیم و متاسفانه میشیم بازیگر زمین بازی دشمن. دشمن میاد عکس یه قمه‌زن امام حسین رو با عکس یک زامبی که از موجودات تخیلی هالیووده کنار هم میذاره، میگه ببین اینایی که میخوان وارثان زمین بشن اینان. اگر کسی قبل از این عکس بهش بگن باور نمیکنه، ولی بعد از این عکس بزنن جلوش باور میکنه، میگه راست میگه، نگاه کن عین اینا وحشیان. و دنیا رو بر علیه شیعه تجهیز میکنن و شیعه رو ضربه میزنن، کلی شیعه های بیگناه این وسط خسارت میبینن. باید قرآنی نگاه کنیم، آیه 105، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین، کافران از اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند، ان ينزل عليكم من خير من ربكم، که هیچ خیر و نیکی از طرف پروردگارتان بر شما نازل شود. اونا شر شما رو میخوان، بد شما رو میخوان، زیرک باشید، پخته باشید. برای اینکه ما بریم به سمت ظهور، شیعه های پخته و زیرکی باید باشیم. والله یختص به رحمته من یشاء، در حالی که خداوند رحمت خود را به هر که بخواهد اختصاص میدهد، والله ذو الفضل العظیم، و خداوند صاحب فضل بزرگ است. قشنگ این آیه پرده برمی‌داره از کینه توزی و عداوت دشمن نسبت به جبهه حق، که اونا خیر شما رو نمیخوان وقتی دارن شما رو به این مسئله تشویق میکنن. بعد برای اینکه توجیه کنه اینا رو و همچنین ماها رو که به این سنت‌های زشت و ناکارآمد و خسارتبار دل بستیم، در آیه 106 میفرماید ما آیه نازل میکنیم، نسخ میکنیم، یه آیه دیگه جاش میاریم. حالا شما دست از یه کلمه یا یه سنت ناکارآمد نمیتونی برداری؟ ما ننسخ من آیتن او ننسها نأت به خیر منها او مثلها، هر آیه ای را نسخ کنیم یا آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا همانند آن را میآوریم. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا نمیدانی که خداوند بر هر چیزی قادر است؟ میفرماید بعد ما یه آیه نازل میکنیم، آیه قرآن نسخش میکنیم، ناسخ و منسوخ. یه آیه دیگه میاد میشه ناسخ، آیه قبلی میشه منسوخ، تاریخ مصرفش تموم میشه، میره کنار. حالا شما از یه کلمه نمیتونید دست بردارید یا از یک سنت ناکارآمد که تازه مندر آوردی خودتونه. اینا مشخص میکنه دیگه کی بنده است، کی بنده نیست، کی بنده خداست، کی بنده خود و هوای نفسه و بنده شیطانه، کی زیرک و باهوش و کیسه، کی خام و نادان و جاهله و در زمین بازی دشمن بازی میکنه. آیه 107، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا ندانستی که حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست؟ یعنی چون مال اوست، او حق داره این تغییر و تبدل را انجام بده، نه ماها. هر چی او گفت باید گوش بدیم. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و جز خدا برای شما هیچ یاور و سرپرستی نیست. اگه ما دستورات الهی رو تو این زمینه ها گوش ندیم، اون وقت خودمون ضرر میکنیم، چون جز خداوند یاور و سرپرستی نیست و خداوندم که یاور و سرپرست ظالمان و هواپرستان نخواهد بود. 108، ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، آیا بنا دارید از پیامبرتان سوالات و درخواست های نابجا کنید، آن گونه که پیش از این موسی مورد سوال قرار می گرفت، یعنی از طرف بنی اسرائیل. و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سواء السبیل، و هر کس کفر را با ایمان مبادله کند پس قطعا از راه مستقیم گمراه شده است. وقتی خداوند میگه دست از اون بردار، بیا اینو بگو، حالا هی داره آیه نازل میکنه در رابطه با تثبیت اون حرف که برای ما جا بندازه اهمیت موضوع. مراقب باشید، مثل بنی اسرائیل که در مقابل حضرت موسی گستاخ و بی ادب بودن و پا از گلیمشون دراز سر میکردن، شما اینجوری نباشید. آیه 109، ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم، بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در درونشان هست دوست دارند شما را بعد از ایمانتان کفارن حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، به کفر بازگردانند با اینکه حق برای آنان روشن شده است. یعنی وقتی اونا یه زمین بازی رو تعریف میکنن، شما نرید توش بازی کنید. اونا دوست دارن به این بهانه ها و به این روش ها شما رو بکشونن به سمت کفر و انحراف. فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، ولی شما عفو کنید. عفو کنید یعنی زیاد درگیر باشون نشید، وصفهو درگذرید، بل کنید برید، اصلا انگار اتفاقی نیفتاده، تا خداوند فرمان خیش را بفرستد. ما میدونیم به موقع چیکار کنیم. ان الله علی کل شیء قدیر، همانا خداوند بر هر کاری تواناست. یعنی شما بزرگوارانه فعلا بذارید برید تا ما میدونیم به حسابشون میرسیم. و آیه 110، و اقیم الصلاة و آتوا الزکات، به جای اینکه تو زمین بازی دشمن برید، اینجوری رفتار کنید، نماز به پا دارید و زکات پرداخت نمایید. نماز نماد ارتباط مطلوب با خدا، زکات نماد ارتباط مطلوب با خلق. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، و هر خیری را که برای خود از پیش میفرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت در سرای آخرت. ان الله بما تعملون بصیر، همانا خداوند به اعمال شما بیناست. یعنی وقتی ما به شما میگیم مراقب باشید تو زمین بازی دشمن بازی نکنید، ما براتون یه زمین حقی تعریف کردیم، تو این زمین تلاش کنید، ارتباط مطلوب با خدا، ارتباط مطلوب با خلق و توشه فرستادن از این دنیای فانی برای آخرت باقی، کار کنید برای اینکه ابدیتتون رو آباد کنید. این آیات هم در داستان بحث سحر و ساحری و حضرت سلیمان و هم در بحث این سنت های ناکارآمد و رفتارهای از مسلمان ها که بهانه دست دشمن میده، خیلی به درد امروز ما به عنوان یه شیعه منتظر میخوره. شیعه منتظر باید برای رسیدن به اون نقطه آرمانی پختگی پیدا کنه، به پختگی برسه، به زیرکی برسه. چرا در زمان حضرت ولیعصر ایشون در اداره کل جهان موفقه؟ چون شیعیانی که دوره ایشون رو میگیرن به عنوان هسته اصلی 313 نفر و اون کسانی که در کنار اینها مدیران ارشد حضرت هستن، در نهایت پختگی و زیرکی هستن. دشمن دوست نداره این پختگی ها و زیرکی ها رو برای شیعیان و سعی میکنه با یه مقوله هایی مثل همین بحث تحریف در شعائر حسینی و مسائلی از این دست، غم زنی های بسیار زشت و زننده، عزای خار، عزای شیشه، این جور چیزایی که نشون میده یه جامعه چقدر به لحاظ فکری و فرهنگی سقوط کرده است، میخواد شیعه رو به دنیا بد نشون بده و به دنیا بگه اینایی که ادعای مدیریت جهان رو دارن و میخوان وارثان زمین باشن، اینقدر بی صلاحیت و بی کفایتن، اینقدر وحشیان، به خودشون رحم نمیکنن. ببینید اگر به شما مسلط بشن با شما میخوان چیکار کنن، در حالی که اینطور نیست. اسلام و تشیع دینی است کاملا عقلانی و کاملا حکیمانه. ان شاءالله همه ماها با نور این آیات به گونه عمل کنیم که به امام زمانمون نشون بدیم ما یک شیعه مؤمن و زیرک و صاحب صلاحیت و کفایتیم. ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.